سحرگهان چه مرزن برآورد آواز به روی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامها، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها، وكل عزتك عزيزا، اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستقيلا، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم، وكل قولك رضي، اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا، اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كل. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كل. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كل. اللهم إني أسألك من علومك بأعلى وكل علومك عال. اللهم إني أسألك بعلومك كل. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كل. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه وبقي لك عندي تبعا أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you. الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة.
خدایا تو به دوستانت از همه بی پژمان‌تری و برای آنان که به تو توکل کنند از هر کس کاردان‌تر، بر نهانی‌هاشان بینایی و به درون‌هاشان آگاه و بر مقدار بینش آنان دانا. رازهاشان نزد تو آشکار است و دلهاشان در حسرت دیدار تو داغدار.
ان اوحشتهم الغربه آنسهم ذكرك وان صبت عليهم المصائب لجأوا الى الاستجاره بك، علما بان ازمه الامور بيدك ومصادرها عن قضائك.
اگر قربتشان به وحشت در اندازد، یاد تو آنان را آرام سازد، و اگر مصیبت ها بر آنان فرو بارد، به تو پناه آرند و روی به درگاه تو دارند، چه می دانند سررشته کارها به دست توست و از قضایی خیزد که پای بست توست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما سحرخیزان گرامی و همراهان وفادار علوی در این سحرگاه دوشنبه 24 ماه مبارک رمضان سال 1446 هجری قمری خدمت شما هستیم با کلام نورانی و خطبه عرشی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که به پیشگاه خدای تعالی عرض داشت: اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علک، تشاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی ضمائرهم و تعلم مبلغ بصائرهم و اسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الیک ملهوفه. ان اوحشتهم القربه آنسهم ذکرک. تا اینجا رسیدیم و این جمله اخیر که طی آن میفرماید ان اوحشتهم القربه آنسهم ذکرک، اگر قربت آنها را به وحشت افکند، ذکر تو آنها را به انس میکشاند، این رو توضیحاتی دادیم و به نظرم میرسه اون چه که به برکت سخنان شیخ عبدالکریم جیلی و شیخ ابن عربی و هایدگر تقدیم حضورتون شد، یک گونه بدی بودن رو همراه خودش داشت. بدی بود، شگفت انگیز بود و نو و نخستینی بود. هنوز یه چند جنبه این کلمه داره خودشو بازتر و بازتر میکنه، مثل کلمات نخستینی اسیر که خودش از اون کلمات نخستینی اسیر هست. لذا امشب یه مقدار این رو، تتمه این رو که شاید از اصلش هم نورانی تر و خوش رنگ و بوتره، تقدیم حضورتون میکنیم و میپردازیم به این جمله که طی آن عرضه می داره: و این صبت علیهم المصائب لجعوا الی الاستجارة بک، علمن به ان اذمت الامور بیدک و مصادرها عن قضائک. و اگر بر آنها فرو ریزد مصیبت ها، پناه می آورن به پناه جویی توسط تو از روی این علم و دانش که زمام امور و منشأ امور به دست توست و محل صدور اونها و پیدایش آنها از حکم و قضای تو. حالا ابتدا اون قسمت وحشت و ذکر رو داشته باشیم. این 32 پیشامد هست که تقدیم حضورتون میشه با باز الهام گرفتن از این بیت حافظ. حافظ: شکایت از غم هجران چه میکنی؟ در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. این چقدر، یعنی واقعا انسان تعجب میکنه، این کلمات نخستینی چقدر شبیه همن. کلمه هراکلیتوس که طلوع به غروب فیلیا دارد، مهورزه میکند، و توضیحات هایدگر و این سخن حافظ چقدر همخوانی دارن با فرمایش حضرت امیر علیه السلام: ان اوحشت هم القربت و آنس هم ذکرک. و چقدر اینا خودشون رو هی بیشتر و بیشتر و بیشتر باز میکنند و جلوه های نوتری از خودشون به ظهور میرسانند. حافظ: شکایت از غم هجران چه میکنی؟ چرا از دوری، از غروب شکایت میکنی؟ غروب همون نوره، در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. این غروب همون نور است، چشمه نوره، سرچشمه نوره، سرچشمه طلوع نوره. و این رو چرا درک نمی کنی حافظ؟ به خودش نهیب میزنه: حافظ چرا اینو نمی فهمی؟ چرا شکایت میکنی؟ این همونه. و صبر کن، انتظار بکش، برات آشکار میشه. خب این رو باز از این زاویه نگاه میکنیم بهش. این یاد خداست که ولی او را در تنهایی هنوز مأنوس نگه می‌دارد. خدای تعالی می‌فرماید: فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. اینو جلسه پیش داشتیم، منتها یه نکته رو گذرا و در یه اشاره بهش پرداختیم و عبور کردیم. وان این بود که یاد خدا، یاد کردن خدا، ذکر خدا بنده را خود بنده هست. و این احتیاج به مقدار توضیح داشت. البته این رو هم که بنده خدمت عرض کردم از صدرالمتعالین رضوان الله تعالی علیه بود در تفسیر این آیه کریمی سوره مبارکه بقره. بنابراین این هم باز سر سفره این بزرگان هستیم، خوش چین خرمن اینها هستیم. خب این انس و محبت طلوع غروب، یک دیگه فیلیای طلوع به غروب، ظهور و بطون به یک دیگر، پویایی و جاودانگی زندگی است. این تضمین میکنه استمرار و پویایی و جاودانگی زندگی رو. و این بیت حافظ همین بود: چرا شکایت میکنی؟ در هجر وصل باشد و در ظلمت هست نور. خب این رو باید فهمید یعنی چی. ظلمت که نوره، نه یعنی فقدان و عدم. اینو برای چندمین بار داریم تکرار می‌کنیم. ظلمت یعنی بی تعینی، سادگی، بی رنگی. ما عادت داریم به رنگ، به صورت، لذا هر جا که صورت و رنگ نیست فکر میکنیم نقصه، در حالی که نقص نیست، فکر میکنیم غروب، تاریکیه. این تاریکی و این ظلمت و این بی صورتی و این بی رنگی منشأ همه رنگ هاست. و این رو توجه داشته باشید. هر وقت این بحثایی که در این سلسله بحثایی در این ماه مبارک رمضان سحرها داشتیم و یا در افطاریات و منو قرآنیات و اخلاقیات که کمتر البته به این مسئله اشاره کردیم، هر وقت میگیم ظلمت، غرب، مغرب، غروب، اینجور چیزها میگیم، مقصود بساطت، سادگی، عدم ترکب، مرکب نبودنه. همون بسیطت الحقیقه کل الاشیا و لیس بشیء منهاست. همه چیزها همونه، سرچشمه همه چیزها همون سادگی اولیه است، یعنی اون غیب ذات که به صورت احدیت جلوه میکنه. خب پس این رو داشته باشیم. نامحرمان از اسرار ایناس و مهورزی بو نبردن. اینا نمیدونن که این چگونه این غیب و طلوع، طلوع و غروب با هم مهورزی میکنن و غروب را انقطاع و حرمان محض می دانند، یعنی نیستی، عدم محض، و وفاداری میان اونس دارندگان را پوچ. در این لحظه انقطاع میگن وفادار به مونس باقی ماندن پوچه، بی خودی اون سر تلفش میکنی، مثل میکنن این وفاداری بین دو تا انسان هایی که با هم بودنه، یکی دام کرده اون رفته و این هنوز به امید اون هست، میگن پوچه، دام پت کرد رفت، تو چرا نشستی؟ برو کیف خودتو بکن، برو یه یار جدید بگیر، برو یه دوست جدید انتخاب کن. و فهم میکنن این از اون نوعه، انس بین خدا و ولیش از این نوعه که خدا دامپ کرده ولیشو رفته. اون وقت به خود دعوت میکنن، میگن خب بیا سراغ ما، خدا ولت کرد، بیا یارت ولت کرد، بیا پلو ما. و نمیدانن که مونس به خود مشغول است، چه او خود یادگاری است عین مونسش. ندانستند که من عرف نفسه فقط عرف ربه، که هر که شناخت خودش را شناخته باشد پروردگارش را. این همون چیزیست که مرحوم صدر المطلعین رضوان الله تعالی علیه میفرماید که این که خدای تعالی فرمود فذکرونی، یاد من باشی در لحظه حجاب، هرچند هم که در کنارش باشه، جلیسش باشه، چون نمیبینتش، میگه یاد من باش، یعنی خودت باش، برگرد به خودت، تو خودت باش، خودتو منم و یاد من خودتو هستی، هر کس بخواد یاد من کنه تو رو بس، تو هم خودت رو ببین، خودت رو ببین، مرا دیدی، متعرض برای حجاب، به خود حجاب خودی، حافظ از میان برقیز. اینجا ببینید چه جوری شد، اگه اینجوری بفهمیم چقدر قشنگ میشه این شعر و چقدر شاعرانگی داره. به هر حال اینم از برکات نفس مرحوم صدر المطلعین بود. خدا همه اینها رو که اینقدر برای آیندگان خیر و برکت بر جا گذاشتن، از سفره حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در این هنگام روزی فراوان ببخشه و ما را هم ریزخار سفره اونها همچنان نگه بداره انشاءالله. من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب این از اینجا میفهمیم فذکرونی اذکرکم یعنی چی؟ یعنی در پرده حجاب ذکر شما خودتون رو ببینید، منم خودم رو ببینم، به یاد همدیگه هستیم تا این حجاب برداشته شه، به موقع این حرمان به وصل تبدیل شه. حالا از اینجا ببینیم اون کلام مشهور، چون جا بحث از وحشت بود دیگه، حضرت علی علیه السلام فرمود اگر قربت و تنهایی اینها را به وحشت افکند، ذکر و یاد تو آنها را به انس در می آورد، مأنوسشان میشه. خب از پور علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین علیهم السلام یا علیهم السلام اگر جدشون و اجدادش طاهریشون هم در نظر بگیریم، گفت لو ما تمن بین المشرق والمغرب لمستوحشت ان یکون القرآن معی. اگر بین مشرق و مغرب، هر که بین مشرق و مغرب است بمیرد، وحشت نکنم که قرآن با من است. خب قرآن با منه، من وحشت نمی کنم. اگه هر که یعنی تنها، احساس تنهایی نمی کنم، مونس من قرآن. حالا فکر میکنن هم آدم های ساده، این معنای سادهش میکنن که من میشینم حضرت امام سجاد میگه همه مردن، من میشینم قرآن میخونم سر قبراشون، معاذ الله، مقصودش اینه. یا من قرآن میشینم تو خونه خودم کنج خلوتم قرآن از روی کتاب میخونم. نه، قرآن همون اوست با او. قرآن، این قرآنی که اینها در سینه دارند، به قرآنی که اندر سینه داری فی صدور این هاست، این قرآن همون خداست، همون هوه، اون هو انا انزلنا هو، این هو با اون هاست، اون قریب با این هاست، اون قریب با این هاست، این قریب و اون قریب با هم انس میگیرن و این قرآنه، قرآن مد نظر حضرت در این جمله همون انا انزلناه فی لیلة القدر، اون هوی انا انزلناه هست، اون بساطت محض هوست، قل هو الله احد، اون احدیتی است که از خدا با این هاست، اون سرچشمه همه چیزه. قبل مردن مردم اینم فرضی لو، یعنی که نمیمیرن که، مردم که نخواهند مرد بین مشرق و مغرب، همه زندن انشاءالله. اما الان هم از نظر امام سجاد علیه السلام اونها نیستن که بایشون اونس داره، اونسش با اون هوه، که اینا هم پرتوهای گوناگون اون هو هستن، همون بسیط محضن. بنابراین بس با خودش، چون خودش قرآنه نازل شده در خودش، با اون انس داره که با خودش هست. حالا اگر یه احساس انقطاع بشه، ذکر او، یاد او هست تا اون مسئله بازگشت که گفتیم با چهره جدید و با جلوه جدید میاد، پس از اینکه تا اوج رفت اون اتفاق بیفته. خب یاد در انتظار را میدانی که چیست و انتظار کی؟ میدونیم که یاد در انتظار وقتی منتظری، یاد کیستی و انتظار کی هستی؟ در انتظار کیستی؟ در انتظار همونی که اینجا باهت بود رفته، که برگرده نوتر و تازه تر و شادابتر از سرچشمه عزت و عظمت و مجد و شگفتی. خب یادش چیه؟ همونیست که تا حالا با تو گذاشته دیگه، همه خودتی. این رو حالا اگه اینا رو متوجه شدیم، این سوره مبارکه دوها خیلی عجیب می درخشه. چقدر در مورد این مفسران سنی شیعه عارف غیر عارف مطلب گفته، بنده تا حالا گوشم چیز بهتر از این که خدمتتون عرض میکنم نشنیده. بیخبران بر محبوب ازلی خدای تعالی نیز زبان طعن گشوده بودن. یه دوره‌ای، حالا تاریخ پره این چه دوره‌ای بوده که پیامبر اکرم وحی برش نمی‌شده، چه جوری وحی شده، گفتن که بر پیامبر اکرم وحی نمی‌شده و همه فکر کردن که دیگه مثلا پیامبر معاذ الله مطرود واقع شده و چه اتفاق افتاده، و اینا میگن پیامبرم غمگین بوده. این رو با این فرمایش حضرت علی نمیشه تایید کرد که اینا ذکر تو یاد تو اونها رو مأنوسشون میداره. فقط میشه فهمید در این سوره مبارکه که سرزنشگران سرزنش میکردن و حضرتش از این سرزنش داره جواب میده که سرزنش چی میکنید، اینطور که شما فکر میکنید نیست. زبان به تن گشوده بودن که پروردگارش بر محمد خشم شدید گرفته است و او را وداع گفته است. در جواب فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و الضحا، قسم به نور میان روزی خورشید. که چقدر ببینید چجوری شب و روز رو تو دل هم میاره، این طلوع به غروب عشق میورزد را، و لیل اذا سجا. خب ضحا برای روز مثل سجا برای شبه. ضحا وقتی است که روشنایی روز همه جا گسترده شده، همه اکناف عالم رو گرفته، و سجا نیز وقتی که تاریکی شب همه جا را گرفته و پوشانده، نه اول غروب که خورده گرگو میشی و اینجور چیز هست، نه، وقتی که کاملا همه جا تاریکه. پس میبینیم که به اون جوهره روشنایی و جوهره تاریکی، به اون جوهره هر دو قسم یاد میکنه، نه فقط به شب و روز، به جوهره روز که ضحاست و به جوهره شب که سجاست قسم یاد میکنه. یعنی هر دوتاشون هم کنار هم قرار میده. این چقدر زیباست. اصلا اگر شما این صحبت ها که عرض شد رو نشنیده بودید، بنده که نشنیده بودم صحبت های هایدگر رو، امکان نداشت اینجور به ذهنم خطور کنه، به خاطرم خطور کنه. ما ودعک ربک و ما قلا، ودا نگفت، خداحافظی با تو نکرد پروردگارت، و ما قلا، قلا خشم شدیده، خیلی اینا میگفتن بر محمد خدا خیلی خشم گرفته، خیلی از دستش ناراحته. چرا؟ از کجا میگید؟ از این که میدیدن پیامبر اکرم در میان مردم دیگه سخنی از خدا نمیگه، وحی رو نمیاره، آیه رو نمیگه. اون موقعی بوده که اینا فکر میکردن که خدا خداحافظی کرده، ودا گفته و خشم شدیدی داره از دست محمد صلوات الله علیه، خیلی ناراحت شده که دیگه محلش هم نمیذاره. جواب چی داد؟ شما اگر بفهمید روز چیه شب چیه، میفهمید این رابطه، این حال من چیه، میفهمید چه خبره. ولل آخرت و خیرون لکم منال اولا، به طور قطع بیشک آخرت بهتر است برای تو از نخستین. حالا همه گفتن قیامت بهتر از دنیاست، آخرت رو گفتن قیامت، اولا هم گفتن دنیا. خب این چرا معنای ظاهری شد نگیریم، آخرت رو بگیم، اون که آخر میاد بعدن میاد. حالا آخر میشه بعدی، ولی آخر هم همون آخره، یعنی اون که اخیریست، آخریست، یعنی اون که تا حالا میشه آخر محسوب میشه، نسبت به ما قبل خودش بعدی محسوب میشه. خب اون مرحله بعدی سپسین بهتر است برای تو از مرحله اولی برای تو. خب اولی چه، دومی چیه؟ گفتن دنیا و آخرت، دنیا و قیامت. حالا یه جوریش میشه اینا رو بگه خیلی تعبیری کسی بفهمه، رو چرا ساده تر نفهمیم، چرا سر را سر نفهمیم؟ اینی که تا حالا بودیم، این رابطه که تا حالا داشتیم، این حریفی که تا حالا کردیم به اوج خودش رسید، این اولی بود. حالا اولیه نه، واقعا اولی شد هزارمی بود، ولی نسبت به قبلی اولی بود، اولی پیشین، این پیشین بود. حالا یه چیزی بعدن خواهد اومد که هنوز نیامده، هنوز داره پروردگارت بر تو نماز میگذاره، یصلی علک، و داره آماده میشه که با فراغت به تو بیاد، به تو بپردازه و از عظمت و مجد و شکوه ذاتی خودش بازگرده با هبه‌ای برای تو. اون بهتر از اون نیست که قبلا داشتیم. بهتره یعنی چون این، نه این که این اولی معاذ الله خوب نبوده، بوده، ولی چون شکوفا شده به اوج خودش رسیده، دیگه بایسته که یک انقطاع یا پرش یا یک تحولی اتفاق بیفته. اینا خطی نیستن که شما بگی اینجا، اینو به زبان ما اینجوری بیان میکنه که حالا که به حالت اوج خودش رسید، دیگر اینجا به بعد تکراری بحث میشد و ملال آور، حالا یه مدتی داری با همین باش، در همین که داری یاد این باش، بعدی میاد. خب ولا صوفه یعطی که رب کفه تردا، و به زودی پروردگارت ببخشد تو را، عطا کند تو را، و راضی باشی، خوشنود باشی، دوست داشته باشی اون چرا که دریافت میکنی. خب این زود، این هرمان از بین میره و تو هم راضی میشی. در واقع این توضیح این چند آیه از اون و لیل اذا و ضحا و لیل اذا سجاب ما و دعا کربک و ما قلا و لل آخرت و خیرون لک من الاولا و لسوف یعطی کربک و ترضا، اینا توضیح این حالت پیچکی و رسیدن به مرحله انقطاع، تنهایی و مونس شدن که به وحشت نیفته ولی خدا رو توضیح داره میده در اینجا. حالا برای اینکه اون چیزا دهنشون بسته شه، یکم تسلی خاطر رسول الله هم شاید باشه، برای این که معاندان و طعن زنندگان زبان در کام فرو کشند و لب فرو بندند، یه چند از لطفهای خدا رو میگه، میگه همینا رو برخشون بکش فعلا، همینا رو تو خودت براشون بیان کن. علم یجد که یتیم انفع آبا، آیا تو را یتیمی یگانه تنها نیافتی؟ الان یتیم شدی، الان متعال فرق داره با اون موقع. الان موقتی است و تو طعم دوستی رو چشیدی، یه چند روز یتیمی دوباره مثل همون موقع که اول بودی. چطور اون موقع ما تو رو پناه دادیم، به دوستی برگزیدیم. الم یجد که یتیمن فآوا و وجدک ضالن فهدا، و نیافتیم تو را حیرت زده سرگردان و هدایتت نکردیم. الانم تنها شدی حیرت زده نزدیک آن که وحشت کنی، هدایتت کردیم به یاد خودمان، به خودت. و وجدک و وجدک عائلن فاغنا، آیا تو را عائل من نیافتیم و غنی و ثروتمند نگرداندیم تو را؟ یعنی به همه مایحتاج تو پاسخ ندادیم، هر چی که احتیاج داشتی رو برآورده نکردیم. پس چه فکر میکنی الان؟ فاما الیتیم فلا تقهر، ظاهرش خب معلومه، الان هم یتیم شدی، یتیم را مورد قهر قرار نده، به خودت کم لطفی نکن، خودت را سرزنش نکن. و اما سائل فلا تنهر، و اما گدا را محتاج را و مران، خودت را مرا، خود یک گنجی هستی الان، در خودت فرو برو، یاد من کن در اونجا. و اما به نعمت ربک فحدث، اما از نعمت پروردگارت حدیث بگو، به شکرانه او حدیث بگو، سخن بگو، نه برای فخر فروشی، برای شکرگزاری، شکرگزاری کن، یاد خدا کن. در یاد خدا گفت چی؟ گفت که مرا یاد من کنید و شاکر باشید و وشکرولی ولا تکفرون، شاکر باشید مرا و کفران و ناسپاسی نکنید. این یاد خود شکره. و اما به نعمت ربک فحدث، یاد نعمت های من کن و سخنتش بگو، با خودت حرف بزن درباره شون و به یاد بیارشون. این شکر منه، شکر من هست. پس الان یتیم شدی دوباره، از اون یتیمی قبلی که بدتر نیست که، پناهت دادیم، دوباره پناهت میدیم با یک جلوه و تجلی بدیع شگفت انگیز خیلی برتر. ولل آخرت و خیرون لکم منال اولا. و بازم حیران و سرگشته و وحشت زده شدی، به هدایتت میکنیم، انس میبخشیم تو رو به یاد خودمان که خودت باشی. بازم نیازمندی، احساس نیاز میکنی و عائلمندی، احتیاجات زیاد داری. فعلا از اون گنجینه حسابی که در خودت داری که بی نهایته بپرداز، خرج کن، که دوباره از یک گنز مخفی بی نهایت، از یک غروبی طلوع خواهیم کرد بر تو. پس بقیه فعمل یتیم فلا تأخر، خودت هم یتیم شدی، بر خودت قهر نکن، سرزنش نکن خودت رو، سخت نگیر بر خودت، و خودت نیازمندی، فلا تنهر، سائل شدی. وقتی من از تو در حجاب شدم، خودت را نیازمند میابی، سائل میابی. مران سائل را، تردش نکن، جواب مثبت بده بهش با آنچه داری. از این حسابت ورده بذار تو اون حسابت، از این دستت بذار تو اون دستت. و اما به نعمت ربک فحدث، و همه اینها را هم به عنوان شکرگزاری پروردگارت بازگویی کن. حالا این کجا و اون کجا؟ ولل آخرت و خیرون لکم من الاولا، و بی هیچ شکی آخرت برای تو بهتر است از نخستی. اولا خودت، الان اولا خودت، آخرت پروردگارت. سب کن پروردگارت بیاید، میآید. او بهتر است برای تو از اون قبلی، اون میآید. ولی تا اون موقع این کارها رو بکن، یتیم نوازی کن، گدا پروری کن، شکر گذاری کن به نعمت پروردگارت. گر جان به تن ببینی، مشغول کار او شو، هر قبله ای که بینی بهتر ز خود پرستی. این ولل آخرت و خیرون لکم من الاولا، یعنی پروردگارت رو قبله خودت قرار بده، در ذکر، در نماز، در مناجات. حالا اگر در حالت شهودی که چه بهتر، اگر در حالت ذکره و یه حجاب بینت هست، باشه، هر قبله که تو بینی بهتر ز خودپرستی، این خودپرست نباش، این خودت رو هم یادگار دوست بدون، نعمت دوست بدون و قبلت رو او قرار بده، برای اینکه آخرت اون بیرونی، اون کلان دوره از تو در غروبه بهتر از اونیست که در طلوعه برای تو. حالا بعد گفتن این مقام شفاعت کبراز، مقام محمود، حالا شاید اونا رو هم بشه یه جوری توجیه کرد، ولی این به نظر بنده زیباتر بود. اینها همه در گروه بالاتر رفتن و بالاتر بردن، اتفاقی که داره وعده میده به رسول الله صلوات الله علیه که خدا بر تو خشم نگرفته، تا دیگران که میگفتن خدا خشم گرفتش به شدت ناراحت دست محمد، اینا رو که گفت برای اینکه بخواد بفهمونه که به دیگران که اینجا برای بالاتر رفتن و بالاتر بردن اینها، رفتن از ظهور به بطون، از طلوع به غروب، برای طلوع جدید کردنه، صبح تازه دمیدنه. اینجا هم تفکر هایدگری باز هست که البته اینو ما هفته جلسه بهش خوندیم، ولی یه قسمتشو من حالا خدمت عرض خواهم کرد که مقداری تردید داشتم، به متن انگلیسی نگاه کردم دیدم که اون همون جور که نوشته بودیم بهتره، ولی نمیدونم حالا متن آلمانیش چیه چون رجوع نکردم، ولی حالا یه توضیح میدرسم اونجا که رسیدیم خواهم داد خدمتون. اما اگر پیکار حریفی را با ستیزگری و ناسازگاری خرط میکردیم، اینو یه نوع دشمنی میدونستیم، قلا میدونستیم، دلخوری میدونستیم، ما به طور قطع بسیار آسان جوهریان را ابطال میکردیم. به طور قطع ما اصلا نمیفهمیدیم پیکار چیه، حریفی چیه، و در نتیجه آن را فقط بی نظمی و ویرانی میدیدیم. بلکه همین که دشمنان دیدن این انقطاعی که اتفاق افتاده بود رو، دشمنان اونطور میدیدن، یه برهم خوردن رابطه میدیدن. بلکه در پیکار حریفی جوهری، حریفان بالا میبرن یک دیگر را به درون خود، ابرازگری جوهره هایشان یا جوهره ایشان. خب اینا هر کنا گفتیم بالا میبرن همدیگر را اینا، اما خود ابرازگری جوهری هرگز تعصبی خوش و سخت بر حالتی احتمالی نیست. اینم که گفتیم تعصب خوش نیست که این من از همه بهترم، این منم طاووس علیین شده و اینها نیست، بلکه تسلیم اصالت پنهان منشأ خاص هستی خود است. یه چیز اصیلی داره، او را به دوستش هبه میکنه. در این پیکار، در این بکار هر حریفی دیگری را برتر از خودش بالا میبرد. این برتر از خودش یعنی برتر از حریفی که تش بالاتر از جایی که اون حریف ایستاده. بدین سان پیکار هرچه پرشورتر میشود از حیث پیکار بودن و هرچه بیشتر در حقیقت همان چیزی باشد که هست، یعنی پیکار باشه، هرچه بیشتر در حریفی زیاده روی کند از طرف خودش، خودش رو بیشتر ابراز کنه، حریفان انعطاف ناپذیرتر می شوند. این ناپذیرتر رو هفته پیش من جلسه پیش پذیرتر گفتم، در متن ترجمه انگلیسی گفتم همین inflexible هست، انعطاف ناپذیر هست. حالا اگه بگیم حریفان انعطاف ناپذیرتر می شوند در اجازه دادن با خودشان تا بروند در صمیمیت ساده تعلق انس به یکدیگر، معناش این میشه که اینا زود نمیخوان دوباره انسی تکراری، انسی مثل گذشته باشه. این میگه من هنوز چیزای بهتری برای عرضه دارم، چرا برگردم سر همون چیزای قدیمی و شبه قدیمی و ملال آور؟ این اینجوری میشه. بنابراین انس رو میجوین، منتها انسی رو در یک سطح خیلی بالاتری میخوان، برای این منظور بایستی در ارائه اصالت خودشون همچنان اصرار ببردن، اصرار داشته باشن برای اینکه این اصیله رو ببین. در نتیجه زود انعطاف نشون نمیدن برای ایجاد انس، تا اون حدی که رسول الله مثلا میگه چرا شد، یا مردم میگن چی شد، بعد آیه نازل میشه، سوره نازل میشه، ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگارت تو را رها نکرده است و دشمن سختی، بغض زیادی شدیدی به تو نمیورزد، اینجور که اینا میگن. اون مسئله یتیمی رو به یاد بیاور، الان یتیمی خودت رو هم همین الان ببین که همونه، از اون هم شاید پرخیر و برکت تره. خب این قسمتی بود که به عنوان تتمه میخواستیم بگیم، بلکه بهتر از خود اصل به نظرم هست، به ویژه اگر سوره مبارکه دوها رو اینجور که عرض شد تفکر کنیم. حالا جمله بعدی اون حضرت، و این ثبت علیهم المصائب و لجعو الال استجارت بک علمن و ان عظمت الامور بیدک و مصادرها ان قضائک، وگر مصیبت ها بر آنان فرو بارد در گرایش سوی تو پناه آورند، چه می دانند سررشته امور به دست توست و منشأ های آنها از قضای توست، از حکم توست که تو حکم کردی چنین. خب در این ادامه ما یه مقداری مقدمه رو امشب داشته باشیم تا بعد توضیحات بعدی رو در سحر آینده انشاءالله خدمتون تقدیم کنیم. برای یه مقداری آمادگی و حضور ذهن یک نگاهی می افکنیم بر وصیت نامه حضرت امیر علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام که نامه 31 نهج البلاغه است. ما هم یه مقداری با یه حال هوای دیگری، نه با این نوع تفکری که امروز خدمتون هستیم، در یه حال هوای دیگری قسمت عمده از این نامه رو شرح کرده بودیم. حالا دیگه از شهر دست کشیدیم و بیشتر به اینکه در معرض خودمون رو قرار دیم ببینیم چی میگن، البته آمیخته با شهر و تفسیر هست، نه که حالا اینها نباشه، ولی یه مقداری سعی میکنیم بیشتر بگذاریم خود کلمه خودش رو به ما نشون بده. به هر حال در اونجا به حضرت امام حسن مجتبی فرمود و جاهد فی الله حق جهاده، و جهاد کن در خدا، نه در راه خدا، در خدا. این مهمه برای ولی خدا، این جهاد در خداست، نه فی سبیل الله، در راه خدا، چنان که حق جهاد اوست. این پایداری، این استقامت، این وفاداری، این تمکین در هنگام گسست که وحشت نکنی از تنهایی و پناه نیاوری بر هر ابلیسی و بر هر غریبه‌ای و هر بیگانه‌ای، این جهاد فی الله هست، حق جهاده، چنان که حق جهاد اوست و حق دوستی اوست، حق معانست و انس اوست بر ولی خودش. بنابراین به امام حسن مجتبی می فرماید این چنین باش با خدا، و جاهد فی الله حق جهاده، ولا تأخذک فی الله لومت و لائم، مبادا در خدا، در این جهاد در خدا و وفاداری نسبت به خدا در خدا، سرزنش سرزنشگری تو را بلرزونه، در تأثیر گذاشته باشه. همین که در سوره مبارکه دوها گفت سرزنش میکردن پیامبر را، گفت ما ودعک ربک و ما قلا، اینا چی میگن؟ مگه پیوند ما گسستنی است؟ امام حسن مجتبی را سفارش میکنه حضرت علی، ولا تأخذک فی الله لومت و لائم، مبادا کسی بیاد بگه شما که خدا دارید چه تاجی به سرتون زد، چی شد، ببینید به چه روزی افتادید تو اینها. همینه که هست، بهتر این خاک، این روز بهتر از روز شما، بهتر از گلستان شما. و خذ القمرات للحق، و فرو رو در موجها، در گرداب ها برای خدا، نترس، وحشت نکن، حیث و کان، هر جا که باشن، و تفقه فی الدین، و تفقه کن، تفقه فکر سرسری نیست، همون تفکر در دین، و عود نفسک تصبر علی المکروه، و عادت بده نفست را به تصبر، به پای ورزی، پایداری بر چیزایی که دوست نداره، و نعم الخلق تصبر فی الحق، چه خلق نیکیست، بهترین خلق اینه که انسان در حق تصبر و پایداری بورزه و تمکین بورزه، و از جا به در نره، وحشت نکنه. و الج نفسک فی الامور کلها الی الهک، و پناه بده خودت رو در همه امور، هر چیزی که هست، بالا پایین هر چی هست، به معبودت. اینی که همینجا در همینجا خوندیم که چی؟ اینها و این صبت علیهم المصائب لجوا الی الاستجارة بک، پناه می آورن به پناهندگی تو. اینجا به امام حسن مجتبی هم گفت که تو ولی خدا هستی، اگه اتفاقی افتاد، بالا پایینی اتفاق افتاد و اینها، به پناه بر به اله خودت. فانکت تلجعها الی کهف حریز، تو او رو پناه میدی به دژی محکم استوار و مانع عزیز، و یک مانع و سپری بسیار دست نیافتنی، شکست ناپذیر. و اخلص فی المسئله لربک، و اخلاص ببرد در درخواست، سوال، گدایی فقط برای پروردگار، فقط از پروردگارت گدایی کن. چرا؟ فان بیده العطا والحرمان، در دست اوس بخشش و محرومیت، حرمان و برخورداری، هر دو در دست اوست. اینم همون بود که چی؟ اینجا فرمود علمن به ان عظمت الامور به یدک، میدانن اولیای تو که زمام امور به دست توست، و مصادرها ان قضائک، و منشأهای آنها از قضای توست. و اکثر الاستخاره، و بسیار طلب خیر کن، درخواست خیر کن از خدا. و تفهم وصیتی، و فهم کن وصیت مرا. ولا تذهبن عنها صفها، و مبادا که رو بگردانی از این وصیت. فان خیر القول ما نفع، چرا که بهترین قول سخن آن است که نفع میرساند، نافع هست، سودمند است و خیر میرساند تو را. این نصیحتش بود به امام حسن مجتبی علیه السلام تو همین فضایی که ما داریم این مناجات رو میخوانیم، قابل به هر حال تفکر کردن و بهره‌وری بیشتر هست. خب اینجا ها آمدیم دیگه، من بایستی میخواستم دیگه کوشش و التجا و اینا رو معنا کنیم و عود و عود و اینها رو بذاریم برای بعد دیگه، نزدیک سحر هستیم در این سحرگاه روز 24 ماه مبارک رمضان سال 1446 هجری قمری، استعانت میجوییم به دعای زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیهم السلام، دعای ابو حمزه صومالیس در فرازهای از آن این چنین عرض میکنه به پیشگاه خدای تعالی: الهی و سیدی، نسبت به خودش معبودم و سرورم، یعنی ما با هم یه رابطه ای داریم، من یادم نرفته که بنده تو هستم، حریف بندگی تو هستم، حریف سیادت و الوهیت تو هستم به صورت بندگی. الهی و سیدی و عزتک و جلالک، قسم به عزت و جلالت که باعث اون انقطاع و دوری میشه، که وقتی که اون عزت و جلال باشه، اون ولی خودش رو در تنهایی میگذاره، برای هم منظور که عرض کردیم، برای هدیه بهتری براش عرض کنه. قسم به عزت و جلالت، لئن طالبتنی به ذنوبی، اگر تو ذنبهای مرا به رخم بکشی، لأطالبنک به عفک، من هم عف تو را به رخ تو میکشم. این همون حریفی است که تو ذنب مرا به من نشون میدی، من با ذنب خودم عفو تو را به تو نشون میدم. یعنی وقتی که نگاه میکنم میبینم تو با طلوع کردی در ضمیر من بر ذنوب من، میفهمم که بایستی که من هم در آینه خودم عفو تو را به تو نشون میدم، این گونه با تو حریفی کنم. ولئن طالبتنی بلعمی، لأطالبنک بکرمک، اگر تو هم با اون رذالت و پستی من رو به من نشون بدی، منم کرم تو رو به تو نشون خواهم داد تا پا به پا بشی، تو شاه باشی من گدا. ولئن ادخلتن النار لأخبرن اهل النار بحبی لک، اگر مرا وارد آتش کنی، از اهل آتش قرار بدی، داخل آتش کنی، حالا اهل آتش هم قرار ندی، داخل آتش قرار بدی، منم اهل آتش را خبر میدهم به اینکه من محبت تو را داشتم، من از دوستان تو بودم. حالا این چیه؟ اینم یه نوع دلاله، یه نوع دلبری و به هر حال حریفی است که مگه میشه؟ اون وقت اهل نار میگن که این چه خدایی بود، چه محبوبی بود که محب خودشو با ما اهل شقاوت هم نشین کرد، تنها گذاشت. الهی و سیدی، معبود من و سرور من، این کنت لا تغفر الا لأولیائک و اهل طاعتک، اگر اینجوری قرار باشه باشه که تو غفران نفرمایی مگر برای اولیای خودت و اهل طاعت و مؤمنین، ذنوبشون رو، فالا من یفزع المذنبون، پس به سوی کی گریه و زاری کنند و درخواست بخشش کنند گناهکاران؟ پس اونا مگر الهی ندارن؟ اله اونا کیه؟ اونا کیو دارن غیر از تو؟ و این کنت لا تکرم و الا اهل الوفا بک فبمن یستغیث المسیئون، اگر تو چنان باشی که نیستی، اگر تو چنان باشی که فقط گرامی بداری اونهایی را که به تو وفا دارن، پس به چه کسی استقاصه و دادخواهی برن گناهکاران، زشت رویان، تبهکاران؟ الهی ان ادخلتن النار فبی ذالک سرور و عدوک، معبود من اگر مرا داخل آتش کنی، خوشنودی دشمنت در این کاره که ابلیس واسه شیطان از اول هم میخواسته من رو ببره تو آتش، وقتی ببینم تو من رو برده تو آتش خوشحال میشه. و این ادخلتن الجنت ففی ذالک سرور و نبی یک، و اگر من رو ببری بهش، در آن شادمانی نبی توست، حبیب توست که از اول هم میخواسته ما رو نجات بده، اهل بهش کنه. حالا اگه ببینه ما رو بردی بهش، او خوشحال میشه. اگه ببینن بردی جهنم، دشمنت خوشحال میشه. و انا والله اعلم، من قسم به خودت میدانم که ان سرور نبی که احب الیک من سرور عدوه، میدانم که شادمانی نبی تو برات دوست داشتنی تره تا شادمانی دشمنت، بلکه اصلا تنفر داره از شادمانی دشمنت و عاشق شادمانی نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستی که محبوب ازلی توست. انا والله اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک، و این امیدواریم که با بند پروری، زر پروری و لطف عنایت به ما، پیامبرت رو، نبیت رو، محمد رو خوشنود کردی صلی الله علیه و آله و سلم.
ای خدا یا ای رازدار بندگان شرمگینت، ای توانایی که بر جان و جهان فرمان روایی، ای خدا ای هم نوای ناله پروردگار، جهان تنها تو با سوز دل من آشنا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الله أكبر الله
خلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف بحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطار إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستغرقني والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي بي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيئا عندي وحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء إليك مترعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا وأعلم أنك للراجي بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا ممن الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم أنت الغائل وقولك حق ووعدك صدق واسأل الله من فضله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالصوم وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائذ عليهم بتحنن رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيع إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرزه ذنب ربي أناجيك بقلب قد أبغه جرم خدا أدعوك يا ربي راهبا راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزدت وإذا رأيت كرمك فإن عفوت فخير راحل وإن عذبت فغير ظالم حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره جودك وكرمك وعدتي في شدتي مع غلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت أن لا تخيب بين ضين وبين منيتي فحقق رجائي واصنع دعائي يا خير من دعاه دعا وأفضل من رجاه راج عظم يا سيدي أملي وساء عملي فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تؤاخذني بأسرع فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المغسرين وأنا يا سيدي عارض بفضلك حارب منك إليك متنجز ما وردت من السفع عنا أحسن بك ظنا وما أنا يا ربي وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي ربي جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلت ولو خفت درجي للعقوبة لاجتلبت أما لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين علي بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيون غفار الذنوب علام الغيوب تسوء الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجررني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى غلة الحياة سترك علي ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حاب يا غيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم الإيمان يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك الغريب أين غيافك السليم أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنية أين صنائعك السنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به فاستنقذني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم لست أتكل في النجاة من رقابك على أرمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدأ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أبليت وأولدت أم كثير ما منه نجيت وغفرت يا حبيب من تقبب إليك ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك أنت المحزن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسعه جودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمارنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعه من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة فبعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برقت من بابك ولا كففت عن تملقك لما انتهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تناظر في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تخاض في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا رب هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يذيب عفوك ولا ينقص فضلك ولا تغل رحمتك وقد توثقنا منك بالسفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة فتراك يا رب تغلب ظنوننا او تخیب آمالنا جواب میده خود زید و ساجدی کلا یا کریم فلیس هذا ظننا بک ولا هذا فیک طمعنا یا رب ان لنا فیک املا طویلا کثیرا إن لنا فيك رجاء عظيما سيناك ونحن نرجو أن تصدر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهلنا أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فامنن علينا بما أنت أهل وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صارم ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئ ومريدا تقدست أسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تغايزني بفعلي وخطيئتي فالعاف العاف فالعاف سيدي 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 اللهم اشغلنا بذكرك وأرضنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبرك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليك وعلى أهل بيتك إنك غريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم پنج مرتبه الهی العفو الهی العفو الهی العفو الهی العفو